17 مرداد 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. آیه 21 و 22 سوره انعام. آیه شریفه یادکردی است از مظالم مشرکین در اصول عقائدیه. عمده اصول عقاید توحید است و نبوت است و معاد. و توجه دارید که مشرکین عصر رسالت که مشرکین زمان ناهازا فرق نمی کنند، یا هر سه تا از این عقیده رو منکرند یا یکیش رو یا دوتاش رو منکرند. لذا آیه شریفه متذکر این انکار می شد و بیان میکند که این انکار یکی از بزرگترین ظلم هاست. توجه میکنید و اخبار میدهد ذات ربوبی به این که کسی که بر خدا به دروغ افترا ببندد و برای خدا شریک قائل بشد یا خدا رو وصف کند به خلاف صفاتش یا اخبار بدهد از ذات ربوبی به خلاف آنچه که خداوند از خودش اخبار میدهد و ها کذا نسبت به افعال الهی افعالی رو به خدا نسبت بدهد که لا یستر عنه که سزاوار نیست که از خداوند صادر بشود، می‌فرماید هیچ کس ظالمتر از او نیست. خب ظالمتر از او نیست نسبت به خودش، نسبت به خودش که دارد نسبت به خودش ظلم می‌کند، ولو ظلم نسبت به خدا محسوب می‌شد. لکن اگر کسی به خدا ظلم بکند عمده این ظلم بازگشتش به خودش میشه. چرا؟ به خاطر این که با این فعل خودش رو هلاک کرده است. پس چون موجب هلاکت خودش رو فراهم میکند در واقع به خودش ظلم میکند و نفس خودش رو قرار میدهد در عذاب ابدی آتش. بله دیگه بله. آیه رو مرور میکنم و من اظلم و واو رو عاطفه بگیریم، اگرچه بعضی استیناف هم گرفتن ولی عطف به الذین خسروا انفسهم. خب فهم لا یؤمنون، عطف به اون بگیریم به الذین. و من اظلم، من که اسم استفهام مبتدا، چه کسی؟ اظلم خبرش. خب اظلم که صیغه چیه؟ افعل و تفضیله، لکن ظلم میشد ضد عدل. ظلم که ضد عدل میشد از بدترین گناهان ظلم است. بلکه شاید با تحلیل دقیق عقلی بقیه گناهان زشتیش و مذمومیتش برگردد به اون مقدار ظلمی که درش هست. یعنی میخوام به شما بگم محور اصلی همه گناهان ظلم است و هرچه ظلم در گناه بیشتر باشد، مذمومیت و شناعت گناه بیشتر میشه. ظلم چیست؟ ظلم انحراف و خروج از جاده عدالت است. ظلم همان گونه که کوچک و بزرگ میشد ظلم، یعنی ظلم مقوله به تشکیک، همون جور که کوچک و بزرگ میشد از جهت خصوصیات کسی که از او ظلم صادر میشود، همچنین کوچک و بزرگ میشد بر اساس اون کسی که ظلم برش واقع میشود. یعنی ظلم مقول به تشکیک است نسبت به ظالم، هاکذا مقول به تشکیک میشد نسبت به مظلوم. حالا یا کسی که مظلوم است یا کسی که میخواد مورد ظلم قرار بگیرد، یعنی میخوان که بر او ظلم بکنه. بنابراین ظلم میشد مقول به تشکیک، اصغر و اکبر دارد، ظلم کمتر و ظلم بیشتر داریم. خیلی خوب، حالا اونی که بزرگترین ظلم است، ظلمی است که کسی به ساحت اقدس ربوبی انجام بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند اعظم و قدرن و عز و شأنن است. کسی که اعظم و قدرن و عز و شأنن است، اگر کسی در حق او ظلم بکند، او میشد بزرگترین ظلم، بزرگترین ستم. پس وقتی میگه و من اظلم و چه کسی ظلم او بیشتر است، یعنی همین داستان که کسی که ذات ربوبی که اعلا و بفرمایید اکبر و اعظم و اعز ساحات است، این رو مورد ستم قرار بدهد، این میشد ظلم، بزرگترین ظلم. خب و کسی که چنین بکند در واقع به کی ظلم کرده است؟ به خودش ظلم کرده است. اینجور نیست که خدا رو ما بتونیم ظلم بهش بکنیم، که در واقع بازگشت این ظلم به خودمون است که خودمون رو بدبخت کرده ایم، خودمون رو سیاه‌بخت کرده ایم، خودمون رو جهنمی کرده ایم. حالا و لذا می فرماید و من از این اون نیستا؟ بله، این من ازلم ظلم رو دارد به جماعتی از انسان ها نسبت میدهد، نه به خدا. بجوه میفهمم اون افعل و تفضیل نسبت به ذات ربوبی، آیا افعل و تفضیل ظاهریست که مردم گمان میکنن، یا این که نه اصلا طرف مقابل خداوند هیچ کدام از اون صفات را ندارد؟ آیا الله اعلم یا الله هو العالم؟ به خاطری که علمی غیر از ناحیه ربوبی نیست، این انشالله بله سر جای خودش، این اون نیست. و من از لمو ممن افترا، خب ممن دو کلمه است که در هم ادغام شده است، یه من حرف جر است، یه من اسم موصول است، این دو کلمه در هم ادغام شده. خب ممن، درسته؟ خب من که مبنی بر سکونه، حرکتش به خاطر التقاء ساکنه، جار و مجرور ممن متعلق به ازلم. چه کسی ظالم ترین است از کسی که افترا علی الله کذبا؟ افترا فعل ماضی و فاعلش، فاعلش برمیگردد به منی که در ممن است، افترام میشه کذب متعمد، یعنی دروغ بستنی که شما خودتم میدونی که دروغه. توجه میکنی؟ خودتم میدونی دروغ است، اما این دروغ رو نسبت به غیر چه میکنی؟ به کار میبری، متعمدن به کار میبری. حالا مصداق بارزش مثلا در همین قضایای اجتماعی و انتخاباتی که اخیراً برگزار شد، آلاف دروغ رد و بدل شد و این آلاف دروغها تمام اونایی هم که میگفتن میدانستن که دروغ است، اما به خاطر اینکه رقیب رو از صحنه بدر کنن استعمال میشه افترا، یعنی دروغ عمدی، دروغی که میدون. خب چه کسی ظالم تر است از اون کسی که دروغ عمدی ببندد بر کی؟ علالله، دروغ عمدی ببندد به خدا، علالله جار و مجرور متعلقه به افتر. خب دروغ عمدی ببندد به ذات ربوبی، فجم فهمید؟ خب این دروغ عمدی به ذات ربوبی به چیست؟ به اثبات شریک برای خداوند که ربوبیت ذات حق انکار بشود، یا رب دیگری در مقابل ذات حق قرار داده بشود، یعنی شریک برای ربوبیت قائل بشود، برای ذات ربی که لا شریک له، یا کسی به دروغ دعوی نبوت کند که من فرستاده خداوند، اینم میشه افترا، یا حکمی را به دروغ به خدا نسبت بدهد. توجه میفرمایید؟ اینم چی؟ اینم میشود بفرمایید کذب، که مثلا ذات ربوبی از شما بندگان میخواهد که در انتخابات به زید رأی بدهید یا عمرو رأی بدهید. کذب است که ذات ربوبی همچه چیزی رو میخواد. نسبت حکمی به خداوند وقتی که کذب باشد و بدعت باشد، اینم میشد چه بفرمایید؟ اینم میشه افتراء علی الله. یا تکذیب آیات الهی، تکذیب آیاتی که دلالت میکند بر ذات ربوبی، آلاف بل لا نهایت له از آیاتی که دلالت میکند بر ذات ربوبی، اینا رو تکذیب کنی میشد چی؟ افترا. تکذیب کنی آیاتی که دال بر نبوت خاتم الانبیاء است صلی الله علیه و آله و سلم، میشه چه بفرمایی؟ میشه افترا علی الله. تکذیب کنی آیات و نشانه هایی که دال بر وصی رسول خاتم است، باز میشد افتراء علی الله. انکار کنی دین را، دینی که خداوند فرستاده است، میشد بفرمایی افترای علی الله. انکار کنی صانع را، مثلا پروردگار عالم هستی را انکار کنی، میشه افترای علی الله. یعنی افترای علی الله یه معنای چیه؟ وسیعی است. تمام اینا را در بر میگیرد. چه انکار بکنید هر کدوم از اینا را، یعنی خدا و پیغمبر و امام رو انکار بکنید، یا انکار نکنید، یا حتی احکام شرعی را، یا انکار نکنید بلکه به جای اینا یه مصادیق دیگری بگذارید، به جای ذات ربوبی بت بگذارید، به جای ذات ربوبی اشیاء دیگر بگذارید، به جای پیامبر خدا پیامبران دروغین بگذارید، به جای ولی الله چه بگذارید؟ اصنام و بت‌ها و لات و عزا و جبت و طاغوت رو بگذارید. توجه میکنید؟ به جای احکام حقیقی ذات حق یه احکام مندرآوردی از خودتون بگذارید. اینا همه میشه افتراء علی الله. خب چه کسی است ظالمتر از اون کسی که دروغ تعمدی میبندد بر خدا؟ کذبا. کذبا مفعول مطلق مصدر، تأکید است برای افترا. و شما میدونید که یعنی افترا ببندد به خدا، افترای دروغین. خب افترا که گفتیم خودش کذب متعمد است. خب تأکید کرد، تأکید کرده است افترا را. خب شما نگود که کذب عام است سلام از افترا. میگم بله کذب عام از افتراست، چون افترا یک کذب خاصه، افترا کذب متعمد است. جو میفرمایید؟ و در نتیجه وقتی افترا یک کذب خاصه، کذب عام از افترا میشه. لکن امکان تأکید به عمم هست، یعنی شما میتوانید تأکید کنید به عم و این اشکالی ندارد. فرض بفرمایید میگون چی؟ یکی از شما میگد که فلانی سید خوبیست آقای سجادی، شما جواب میدهید بله طلبه خوبیست. خب طلبه اعم از سیده، درسته؟ چون از طلبه ینقسم الى قسمان شیخون و سیده. شما میگون بله طلبه خوبیست، او میگه سیده خوبیست، شما تصدیق میکنید، تأکید میکنید، لکن به عنوان طلبه. پس بنابراین میشد چه کرد؟ تأیید کرد، تأکید کرد بالعم، تأکید بالعم هم ممکن. و اینجا میشد از قسم تأکید بالعم. خب یا افترا میبندن بر خدا، او کذب به آیاتهی، یا تکذیب میکنن. کذب عطف به افترا، افترا میبندن بر خدا یا تکذیب میکند آیات الهی را. تکذیب آیات الهی را هم خدمت شما گفتم، یعنی به آیاتهی جار و مجرور و مضاف الیه متعلقه به کذب. آیات الهی چیست؟ همون براهین واضحات که دلالت میکند بر ربوبیت ذات حق و توحیدش و بر رسالت خاتم الانبیاء و خلافت امیرالمومنین و وقوع معاد جسمانی. آها کذا بر بقیه یه چی؟ بر بقیه یه عقاید حقه. اینا را، این آیات را تکذیب کند. میفرماید این میشد ازلم، ظالمترین افراد این شخص است.
خب آیاتی باید تحقیه است
کذبه که باب تفعیل است دیگه، باب تفعیل که متعدیه به ذات است. توجه میکنه احتیاج ندارد به این که بله باب تعدیه بیاد. اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ. اِنَّهُ این جمله اخیر در حکم تعلیل، اِنَّهُ که حرف مشبه هم بالفعل ضمیره اسمش، تأکید است و تعلیل است و تذییل، میخواد بگد که وقتی که تحقق پیدا کرد که این افراد که افتراء بر خدا می‌بندند و تکذیب آیات الهی رو می‌کنند، اینا ظالم‌ترین افرادن، ازلم افرادن، وقتی ظالم‌ترین افرادن پس اینا به فلاح نمی‌رسن، به رستگاری نمی‌رسن. نه حالا می‌گم بنابراین چرا اینا به فلاح و رستگاری نمی‌رسن؟ به خاطری که انهو لا یفله الظالمون. انهو لا یفله الظالمون سوره یونس آیه 17 و ها کذا انهو لا یفله الکافرون سوره مومنون آیه 117. بنابراین چون اینا ظالم هستن، ظالمان میگه به فلاح نمیرسن. خب پس بنابراین این در مقام تعلیل دارد چه میکند؟ دارد برای شما تعلیل میکند. توجه فرمودید؟ خب چی؟ انهو در مقام تعلیل است، ضمیر هی که متصل بهش است ضمیر شأن میگیری. انهو شأن چنین است که به فلاح و رستگاری نمیرسند ظالمین. خیلی خوب، ضمیر شأن آورده است به جهت اهتمام به این خبر، یعنی هم ان تأکیده هم ضمیر شأن اهتمام رو میخواد برسوند. انهو شأن چنین است لا یفلهو به فلاح و رستگاری نمیرسند. فلاح، فوز، نجاح، ظفر، سعادت، اینا الفاظ هستن قریبت المعنا، معناشون نزدیک هم. فلاح، فوز، نجاح، ظفر، سعادت. و فلاح دو قسمه، فلاح دنیوی و فلاح اخروی، یعنی رستگاری در دنیا و رستگاری در عقبا. میگه لا یفلح الظالمون، شأن چنین است کسانی که ظالم باشند، اینا به چه نمیرسن؟ به رستگاری نمیرسن. توجه فرمودی؟ خب لا یفلح الظالمون و اینا نه فقط ظالمند که ازلمند، وقتی که ازلمند پس رستگاری و فلاح نصیب اونها نخواهد شد. یعنی ظالم نمیرسد به رحمت الهی و ثواب الهی و رضوان خداوند و نجات پیدا نمی کند از آتش جهنم. چرا نجات پیدا نمی کند؟ شیخ می فرماید در تبیان، به خاطری که ظلم اینجا کفر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و این کفر ذالک لا یغفر بلا خلافه، کفر به پیامبر خاتم مورد بخشش قرار نمی گیرد بلا خلاف. ظلم رو ایشون اینجا و من ازلم و من افترا علی الله کذبن برش می گردوند به داستان انکار نبوت. شاهدش آیه قبلشه و الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءه. میگه یهود و نصارا او رو میشناختن مثل شناسایی فرزندانش. عجبم. پس بنابراین دارد چه میکند؟ میگه اینم آیه ادامه اوست. پس بنابراین ظلم اینجا مراد انکار نبوت است. شاید بشود گفت که ظهور این آیه در باب ظلم شرک بالله العظیم است. شیخ از آیه قبل استفاده کرد ظلم انکار نبوت است. ما از آیه بعد استفاده میکنیم که ظلم اینجا شرک است. نگاه کنید آیه بعد میگه و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم. ممکن است کسی بگد مراد از ظلم به قرینه آیه بعد میشه شرک، و ظاهر این است که اینا با هم تنافی نداره. ما تو معنی که برای شما کردیم ظلم رو همه اینا گرفتیم. ظلم رو هم انکار ربوبیت رب گرفتیم، هم انکار رسالت پیامبر خاتم گرفتیم، هم حتی ظلم را انکار ولایت ولی الله گرفتیم. توجه می‌فرمایید؟ چنانچه تو آیات بعد بهش میرسیم و روایاتی که در ذیل آیات وارد شده است، ظلم رو میگد اونایی که ولایت علی رو انکار کرده. توجه میکنید؟ اشکالی ندارد، اینا همش مصادیق ظلم است. و بنابراین آیه نمیگد ظلم چی چیست، میگد و من ازلم و ممن افترا علی الله. اینا همش دروغ بستنه بر خداست دیگه. کسی که شریک برای خدا قائل بشه افترای علی الله است. کسی که محمد علی باب را پیامبر خدا بداند افترای علی الله است. انکار کند نبوت خاتم الانبیا را افترای علی الله است. خلیفه اول و دوم را جانشینان پیامبر بداند افترای علی الله است. پس بنابراین افترای علی الله اینجا یه معنای عامه، همه این معانی رو میتواند که بگیرد. آیه بعد و یوم نحشرهم جمیعا، این آیه بیانی است از آیه قبلی. آیه قبلی گفت انه لا یفلح الظالمون، ظالمین به رستگاری نمیرسند. رستگاری بزرگ آقا کجاست؟ رستگاری بزرگ رستگاری اخروی است. توجه میکنید؟ دنیا هر چه که داشته باشد خوب یا بد پایان یافتنیست، گذراست، به اتمام میرسد. برای کسی نمونده است که برای من و شما بماند. درسته؟ پس بنابراین عمده فلاح، فلاح در آخرت است. لذا بیان میکند که این ظالمین چرا به فلاح و فوز و رستگاری در روز قیامت نمیرسند، و در واقع میخواد اینا رو بترسوند. میگه شما بر خدا افترا میبندید، پس منتظر چه باشید؟ منتظر روز قیامت، یوم الحشر باشید. اون وقتی که شما در یوم الحشر محشور میشوید، اون وقت وای به حال شما. پس در واقع ترهیبه، ترساندن است از آنچه که در روز قیامت واقع می شود. لعل این بدبختا، این ظالمین از ظلم خودشون عدول کنند. و یوم نحشرهم، واو رو باز عاطفه بگیرید. باز این دفعه عطف به و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا و یوم نحشرهم. یوم ظرف زمان، خب عاملش محذوفه. اذکر یوم، یاد کن اون روزی را. این یاد کن عرض کردم به شما تحویل است و ترهیب و ترساندن. مثل این که شما میگون به یک کسی، بله میگون چه بهش؟ میگون که خیلی خوب، امرو یادت باشد تا اون روزی که نوبت ما میرسد. درسته؟ تا اون روزی که نوبت ما میرسد، تهدید دیگه، یعنی اون روز که نوبت ما میرسد من تو رو کذا و کذا خواهم کرد. اینم همینه. و یوم، شما حالا ظلم به خدا میکنید، افتراء به ذات ربوبی میبندید. خیلی خوب، یخت صبر کن تا اون یوم الحشر برسد. اون یوم الحشر که رسید، اون وقت شما میبینید که چه پوستی از شما کنده میشود. خب شما میگون همینجور میگه و یوم، میگم ابهام در باب تهدید اثرش چیست؟ اثرش بیشتر است. توجه میکنی؟ میگفت که بله، میخواست بچه شیطونی میکرد، میخواد بچه رو تهدید کند. میگد بچه شیطونی نکن، بلندت میشم. خب بلندت میشم چی؟ بستنی برات میخرم؟ بلندت میشم تنبیهت میکنم؟ بلندت میشم ابهام دارد. خب ابهامه، چی کار میکنم؟ ندارد که چی کار میکنم. این ابهامه. ابهام در تهدید چه میشد؟ این برای کسی که شما میخوان تهدیدش کنید او بیشتر میترسه. آی میخواد چی کار بکنید؟ توجه میکنید؟ خب میگد که مثلا به دشمن خودش میگد اگر شما به ما حمله کردید، ما چه خواهیم کرد؟ آنچه را که باید انجام خواهیم داد. حالا آنچه را که باید چی چیه؟ در جهان ابهام در تهدید تأثیرش بیشتر است. طرف اگر شما تهدیدتون رو بگون دقیقا چی چیه، خیلی خوب، اون طرف میرد در مقابل تهدید خاص شما چاره اندیشی میکنه. اما اگر شما تهدیدتون رو نگفتید چی چیه، اون نمیتوند هزار تا چاره اندیشی که بکنه. پس بنابراین ابهام در تهدید این اوقع در نفوس است در تهدید. لذا میگه یوم، روزی. چه روزی؟ که اینا بیشتر چه بشن؟ بترسن. خب پر واضح هست که مراد یوم چیه؟ یوم القیامت است. لذا پشتش هم میگه یوم نحشرهم، حشر میکنیم ما آنها را. درسته؟ یعنی حشر یعنی چی؟ حشر یعنی احیاء بعد از موت، یعنی بعد از مرگشون دوباره زنده میشن. خب این حشر احیاء بعد از موت کی واقع میشن؟ در روز قیامت است. یوم نحشرهم ما، ذات ربوبی از خودش تعبیر به متکلم مع الغیر کرده است اجلالاً و احتراماً و تأکیداً علی قدرته که ما حشر میکنیم ایشان را. ضمیر هم به کدوم برمیگرده؟ انه لا یفلح الظالمون. ما این ظالمون را حشرشون میکنیم. خب زنده میکنیم در روز قیامت جمیعا که گفت همه را حشر میکنیم. جمیعا حال از ضمیر مفعولی هم، تمام ظالمین را، تمامشون حشر دارن و تمامشون زنده میشن و به سزای انکار خودشون خواهند رسید. چه انکار ربوبیت ذات حق جل و علا باشد، چه انکار رسالت پیامبر خاتم باشد، چه انکار امامت ولی الله امیر المومنین علی ابن ابی طالب باشد، تمام این انکارها و این ظلمهایی که اینا کردن حشر دارند و تمامشون در اون حشر خواهند آمد. خب بعد ثم نقول و ثم للترتیب میگفتید دیگه، یعنی اول حشر، بعد حاضر میشن پای دادگاه عدل الهی، ثم نقول و پس از اون میگوییم ما. نقول و به ثم عطف شده است بر نحشرو، نحشرهم زندشون میکنیم. ثم نقول و ما میگوییم بهشون، به کی؟ للذین اشرکو، به اون کسانی که چه ورزیدن؟ شرک ورزیدن، به کسانی که شرک ورزیدن و خدایی را به جای ذات ربوبی نشاندن. توجه میکنیم؟ لذا به شما گفتم این آیه بعد للذین اشرکو قرینه هست بر این که ظلم در قبلش، ظلمش به معنای شرک است. نقول للذین اشرکو این شرکاؤکم، مقول قول چیه؟ این استفهام، این مقول قول، این شرکاؤکم، این اسم استفهام خبر مقدم، شرکاؤکم مبتدای مؤخر، استفهامش استفهام چیست؟ توبیخی. این شرکاؤکم کشون پس؟ بله؟ نه، این شرکاؤکم مبتدا باید چه باشد؟ معرفه باشد. شرکاؤکم معرفه است به اضافه به ضمیر کم، نه این سؤاله. خب اسم استفهام، حالا معرفه هم که باشد خبر مقدم داریم میگیریم. شرکاؤکم بهتره که شما مبتدای مؤخرش بگیم و جلو انداختیم. خیلی خب به عنوان پرسش توبیخ، این شرکاؤکم کشو، توجه میکنید؟ این شرکاؤکم، بله
نحشرهم، نحشرهم ظالمی نحشرهم یا همه هر جدا بکنید،
حشر که مال همه الان به رخ اونا الان به رخ اونا میخواد بگشد. اونا منکره حشرن قیامت رو که خیلی از مشرکین قبول ندارن. میخواد بگه، میخواد بگه شما دارید یه حشری، حواستون رو جمع کنین دا. خب حساب جوجه ها به پاییزم میکشد دا. اونجا که حساب دون میکشد پس بدونید باید چی کار کنین دا. این شرکاؤکم سؤال از چیست؟ از شرکا. میگه شرکای شما، شرکاؤکم، نمیگه از شرکا اونا، اینا که شریک اونا نبودن که. میخواد بگه این شریکا شریک واقعی نیستن، شریک چیان؟ جعلیان. شمایی گمان میکنید که اینا شریکن و لذا شرکایی هستند که شرکای خیالی هن، توهمی هن. شماها دارید توهم میکنید که اینا شریک هن. ولذا نمیگد عین شرکا اونا، میگه عین شرکا او کم. اینایی که شما شریک قرار دادید، شریکا رو نسبت به خودشون میده. یعنی مضاف الیه شرکا کمه، به خودش خدا نسبت نمیده چون خدا شریک نداره. میگه اینایی که شما فکر میکردید شریک مان، که اینا رو شما شریک جعل کردید و گمان کردید شریکن، کشون. خب عجیبه. آیه سوره صافات آیه 22 میگه در حشر مشرکین شرکاشون هم حاضرن. ببینید احشرالذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. در روز قیامت حاضر میشن کسانی که ظلم کردن، همسرانشون هم حاضر میشن و آنچه که پرستیدن اینا من دون الله. یعنی خدا شرکایی رم که اینا میپرستیدن روز قیامت حاضر میکنن. خب پس عین شرکاؤکم یعنی چی؟ خب تو سرای محشر یعنی خدا بت‌ها رو حاضر میکنن، بقیه شرکای الهی هم که مردم گمان شرکت داشتن حاضر میکنن. خب وقتی میگه عین شرکاؤکم، میگن خب این بت‌ها، این زید و عمرو بکر، اینا شرکای ما، درسته؟ خب پس عین شرکا، عین شرکاؤکم شریک که اینا قائل بودن، یعنی این شرکا ازشون چه میاد؟ کار میاد. شریک بی ارزه که لا فایده تفید. ولذا خدا این بت‌ها و اینا رو روز قیامت و شرکایی که برای خدا قائل بودن حاضر میکند. توجه میفرمایید؟ وقتی که خدا اینا رو حاضر میکند، میگه خیلی خوب، شما گمان شفاعت از اینا داشتید، گمان خیر از اینا داشتید، گمان میکردید اینا بلا از شما برمیگردونن، گمان داشتید اینا آتش جهنم را میتونن از شما برگردونن، گمان داشتید اینا شما را به بهشت میبرند. یالا ببینید چه کاری ازشون میاد. ببینید آیا نتیجهی برای شما دارن یا ندارن. خب وقتی میبینن نتیجهی ندارن، میفهمن چه کردن؟ خطا کردن، اشتباه کردن. خب عین شرکاؤکم، خیلی خوب، پس این شرکاؤکم یعنی شریک اعتقادی شما و الا کاری با خدا ندارن. الذین، الذین وصف شرکاست، شرکایی که این خصوصیت را دارن. کنتم تزعمون، که شما به زعم شما اینا شریک خدا. زعم یعنی چه؟ زعم، آها، زعم به معنی زن نیست که میل به دروغ و خطا داره، یا خیلی عجیب و غریبه. و از بس عجیب و غریبه، صاحبش را متهم میکنن به این قرابت. و لذا وقتی شما میگون زعم فلانون کذا، در واقع شما به عهده نمیگیرید خبر را. مثلا میخوام بگم فلانی میخواد چه کند، ادعا دارد که با امام زمان ملاقات کرده است. میگم زعم فلان که ملاقات با امام زمان کرده. زعم یعنی من تصدیق چی نمیکنم. خودش فکر، خودش بیچاره دوچار توهم شده است، فکر میکند با امام زمان چه کرده است، ملاقات کرده است. زعما یعنی گمانی که این گمان می کشد به کذب، یعنی تمایل دارد، میل به کذب و خطا دارد، یا گمانی که خیلی قریب و عجیبه. میگن زعم فلانون انهو اعلم، میگن با این همه بیسوادی گمان میکند چیست؟ اعلم است. خب این قرابت دارد دیگه، خیلی قریب و عجیبه. میگن زعم فلانون انهو اعلم، گفت بله استادان مثلا به بی سوادی، تو میان استادان مثلی به بی سوادی. خب یعنی تو دیگه میان اساتید که اینایی که استادان ضرب المثلا به بی سوادی، تو میان اساتید ضرب المثلی به بی سوادی. خب یه همچی شخصیتی تازه زعم انه اعلم، خیلی غریبه، خیلی عجیبه. این میشه زعم. میگه نه، یعنی توهم. شرکایی که شما تز عموم که شما گمان میکنید که اینا چیان، که اینا شریک خدا. خیلی خوب، بعد اینجا تز عموم دو مفعولی است. گمان می کنید، یعنی فلان چیز را به جای چی؟ به جای بهمان چیز. پس تز عموم دو مفعولی است، دو تا مفعولش حذف شد. مفعول اولش الان نحوه حذف چیه؟ حذف عائد صله هست. تز عموم نهم، خب آهان، که هم برمیگردد به اون شرک. این تز عموم میشه ضمیر هم مفعول افعال، عائدیست که برمیگردد به صله. این عائد در واقع محذوفه. این بله بفرمایید ضمیر عائدی که به صله برمیگردد در موصولات محذوف باشد، این متعارفه، وقتی معلومه دیگه لازم نیست ذکر بشه. این مفعول اول. مفعول دومش، خب تز عموم چه چیزهایی رو شما گمان میکردید، چه کسهایی رو شما گمان میکردید. اون چیزها و اون کسها یکی و دوتا نیستن، مصادیق چه دارن؟ مصادیق متعدد دارن. حذف مفعول به دوم دال بر چیز؟ دال بر عموم. یعنی بت‌ها رو گمان می‌کردی؟ تز عموم بت‌ها. محمد علی باب رو گمان می‌کردی؟ تز عموم محمد علی باب. خلیفه اول و دوم رو گمان می‌کردی؟ تز عموم خلیفه اول و دوم. عامه، توجه می‌کنی؟ مصادیقش ضمیره. بله بفرمایید که مفعولی دومش حذف شده است تا دلالت بر عموم بکند. یعنی همه اون کسانی که شما گمان می کردید اینا شریک خدا هستند، اینا شرکای توهمی، خیالی، جعلی بودند، نه شرکای واقعی بودند، نه پیامبران واقعی بودند، نه اوصیاء پیامبران، اوصیاء واقعی پیامبران بودند. اینا شرکای توهمی، پیامبران توهمی و اوصیاء توهمی پیامبران بودند. تا آیه بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.